سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که در توافق آتش‌بس با پاکستان هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. این وزارت امروز در صفحه ایکس خود در بیانیه نوشته که ملا محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان در نشست خبریش توضیحات کامل داده و غیر از آن هیچ چیز دیگری وجود ندارد. در ادامه آمده که در توافقنامه به طور کامل آتش بس، احترام متقابل، خودداری از حمله به نیروهای امنیتی، غیر نظامیان و تأسیسات یکدیگر، حل تمام مسائل از راه گفتگو و عدم حمایت از عملات بر یکدیگر ذکر شده است. این پس از آن است که خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در این هفته گفت که جزئیات توافق آتش بس به حکومت طالبان در دوحه پنهان است. حکومت طالبان شعرک موسوم به شعرک سید اسحاق گیلانی را مصادره کرد. وزارت عدلی حکومت طالبان امروز گفت که محکمه اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب شده این شعرک را ملکیت اماراتی تثبیت کرده. گفته شده است که این فیصله پس از بررسی دقیق سندها، مدارک، دفترهای املاکی، گرفتن معلومات از اداره های مربوط و عدم اثبات این که زمین مذکور از دولت خریداری شده اتخاذ شده است. شعرک سید اسحاق گیلانی با مساحت بیش از 5000 جریب زمین در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار موقعیت دارد. محکمه بین المللی عدالت امروز درباره تعهدات اسرائیل در قبال نهادهایی که برای فلسطینیان در غزه کمک‌های بشر دوستانه فراهم می‌کنند تصمیم خواهد گرفت. پس از برقراری آتش بس در غزه، نهادهای امدادرسان تلاش‌های خود را برای ارسال کمک‌های بیشتر به این منطقه ویران شده افزایش دادند. محکمه بین المللی عدالت در هاگ از قضات خود خواسته است تا نظر مشورتی بدهند و مسئولیت اسرائیل را در تسهیل رساندن کمک‌های بشر دوستانه به غزه مشخص کنند. هرچند این نظر مشورتی جنبه اجرایی ندارد، اما از نظر حقوقی و اخلاقی وزن و اعتبار قابل توجهی دارد. در ماه جولای 2024 محکمه بین المللی عدالت نظر مشورتی دیگر صادر کرده بود که در آن گفته شد اشغال مناطق فلسطینی توسط اسرائیل غیرقانونی است و باید هر چه زودتر پایان یابد. در عملات طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های روسیه بر اوکراین حداقل 6 تن به شمول 2 کودک کشته شدند. این در حالی است که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در مسیر سفرش به سویدن خواستار افزایش فشار بر کرملین شد. او در تلاش است تا کشورش توانایی‌های دفاعی بیشتر به دست بیاورد. زلنسکی حمله 22 اکتبر را نفرت انگیز خواند. او گفت که در این حمله تأسیسات انرژی و زیربناهای ملکی در دست کم 10 منطقه اوکراین از جمله پایتخت کیف هدف قرار داده شدند. و میوزیم لور پاریس 3 روز پس از سرقت جواهرات سلطنتی گرانبها امروز برای بازدید کنندگان باز شد. در این سرقت 8 اثر مهم از جمله تاج و گردنبند متعلق به ملکه های پیشین فرانسه در 7 دقیقه به سرقت رفت. ارزش جواهرات دزدیده شده از این میوزیم حدود 102 میلیون دلار تخمین شده. پلیس گمان میکند که این کار توسط یک گروه مجرم سازمان یافته انجام شده. گالری آپولو محل رویداد هنوز بسته است.
فکر نو با جوانان.
با سلام و وقتتان بخیر به برنامه فکر نو با جوانان در این هفته خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری طاهر روشان این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این برنامه روی این صحبت میکنیم که اتحادیه اروپا اخیراً تایید کرده که گفتگوهای تکنیکی را با حکومت طالبان در افغانستان انجام داده تا در مورد بازگشت افغانهایی که اقامت قانونی در کشورهای اروپایی ندارند راه حل عملی و میکانیزم مشخص شود و جستجو شود و این افغانها پس دوباره به افغانستان برگشت داده شوند. اما فراتر از این موضوع در این برنامه صحبت خواهیم کرد که اصلا وضعیت این که مهاجرت افغانها در کل چگونه هست، آیا یک فرد که از افغانستان مهاجرت میکنه یا تصمیم به مهاجرت میگیره درباره آیندهش فکر میکنه یا خیر، کدام راه بهترین راه هست که ما مهاجرت بکنیم، و در کنار همه این مسائل وقتی که ما برای کشور اروپایی یا یک کشور که دوست داریم میخوایم مهاجرت بکنیم و درخواست پناهندگی میتیم، چه کار بکنیم که زودتر در جامعه کشور میزبان ادغام شویم، چه فعالیت های را انجام بدیم و چقدر تلاش بکنیم که زندگی قانونمند داشته باشیم. روی همه این مسائل صحبت خواهیم کرد، گفتگوی هم داریم امرای یک از مهاجرین که راه های غیر قانونی را پیموده تا به اروپا رسیده، و در این برنامه با فعال بخش حقوق مهاجران و همچنان یک از فعالان این بخش و همچنان این که خودش هم روند یک مهاجرت قانونی را طی کرده هم صحبت خواهیم کرد که شما هم بشنوین، و حتما دوست داریم که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. در حال حاضر مهمانان ما هر یک خانم بنظیر خان کبیر و آقای یونس محمدی فعال حقوق مهاجرت هستند، و همچنان خانم بنظیر یکی از فعالان بخش رسانه هستند، و در حال حاضر هم عضو انجمن خبرنگاران جرمنی هستند که بیشتر در جریان برنامه هم ازشان خواهیم شنید که چگونه این سفر را طی کردن و خصوصا وقتی که مهاجرت کردن آمدن به اروپا چگونه موفق شدن تا در جامعه میزبان ادغام شوند و بتونن به عنوان یک فرد مؤثر در یکی از کشورهای اروپایی زندگی بکنن. بسیار خوش آمدید میگم مهمانان عزیز. از خانم بنظیر اول شروع میکنیم.
سلام بر شما و تمام شنونده هایی که ما را میشنوند، امیدوارستان خوب باشین، چه برنامه خوب را و موضوع خوب اشاره کردین، در خدمت هستیم.
سلامت باشین خانم بنظیر. از آقای محمدی میشنیم. آقای محمدی بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلامت باشین. تشکر از دعوت شما، واقعا یک برنامه خیلی مهم است متخم که خانم بنظیر گفتن. خوشحال هستم که با شماست.
بسیار تشکر مهمانان عزیز از اینکه به برنامه اشتراک کردین. بشه در آغاز بخوایم مستقیما روی موضوع که من اول برنامه یادآور شدم صحبت بکنیم که چقدر در اوضاع کنونی که بسیاری از جوانان در داخل افغانستان متاسفانه با محدودیت‌های روبرو هستند و در تلاش این هستند که بتونن مهاجرت بکنن به کشورهایی که فضای بر پیشرفت دارن، فضای بر زندگی دارن، فضایی دارن که رویاهایشون را دنبال بکنن. اخیراً بیش از 20 کشور عضو اتحادیه اروپا یک نامه مشترک را به کمیسیون اروپایی فرستادن و خواستن که به خاطر برگشت افغانهایی که اسناد قانونی ندارن یا از راه قاچاق آمدن و یا هم جرمی را مرتکب شدن گامهای عملی برداشته شود. ما در حال امروز که روز سه شنبه هست شاید از این بودیم که یک افغان از اتریش پس دوباره به افغانستان دیپورت شد. در چنین وضعیت چقدر نگران کننده است و اوضاع مهاجرت را به بیرون از افغانستان چقدر سخت می سازه؟ آقای محمدی
تشکر، سلامت باشید. من فکر کنم موضوعی را اشاره کردن که بسیار در اروپا هم یک مسئله داغ است، چون در اتریش اشاره کردن ما هفته پیش کردی، چون ما عضو کمیته مجربین کمیسیون اروپا هستم در بخش مهاجرت، ما قرار داشتیم که خود کمیشنر کمیسیون اروپا در مسائل مهاجرت، در مسائل داخلی، و که ایشان هم اتفاقا از اتریش است و بسیار با صراحت خصوصا در افغانستان اشاره کرد که اونا چون نظر ما و پیشنهاد ما این بود که نظر به وضعیت داخل افغانستان که نظر به شرایط داخل افغانستان مذاکره با طالبان در حقیقت برسمی از شناختن خود حکومت طالبان است، حالی که اتحادیه اروپا هنوز به رسمیت نشناخته طالبان را. و کمیشنر متاسفانه بسیار با صراحت گفت که مسئله شناسایی طالبان مسئله آلایده است و مذاکرات با مذاکره داخل مذاکره شدن با طالبان در روی مسائل مهاجرت یک مسئله آلایده است و اونا تاکید داشتن که ما مجبور هستیم نظر به درخواست کشورهای عضو اتحادیه اروپا که با طالبان نشست کنیم، خصوصا روی دیپورت افغانهایی که خصوصا مرتکب جرم شدن. و این یکی از گپایی بود که متواضعه ما گفتن. و همینطور هم که شما اشاره کردین، آره، اعضای اتحادیه اروپا رسما از کمیسیون خواستن، چون کمیسیون یک انستیتیوشن یا یک نهاد قانونگذار است، در حقیقت قانونگذار است که از طرف شورا و از طرف پارلمان اروپا پیشنهاد میشه یک موضوع و کمیسیون باید روی ازو فکر کنه و یک قانون را بسازد تا شورا و پارلمان رأی بده و قانون رسمی اروپا شود. با اون خاطر شورا یعنی اعضای اتحادیه اروپا اکثرشان از کمیسیون خواستن که باید طرح را به خاطر برگشت افغانهایی که جواب رد میگیرن و ارائه کنن برای کشورهای اوز. و کمیسیون در این چی است؟ در این تلاش است که این ارتباط برقرار شود با طالبا و همچنان کشورهای اروپایی به صورت دو جانبه و منفرد هم با طالبا قبلا داخل ارتباطات شده و این واضح است. مثلا جرمنی پیش از پیش اونا قرارهایی داشتن با نماینده های طالبا در قطر و اینا روی از این موضوع کار میکنن و متاسفانه و این یکی از موضوعاتی است که بسیار نگران کننده است. و من فکر کنم نظر به مو شرایط سیاسی ای که فعلا در اروپا حاکم است، متاسفانه رای چاره ای هم نیست، نه تنها به خاطر افغان ها و به خاطر کلی مهاجرین. اینمی تو یک موضوعی پیش آمده که باید هر رقم شده مسائل دیپورت باید اجرا شوه. مسائل دیپورت نه فقط به خاطر از اینکه چون افغان ها خیلی زیاد است، چون مرتکب جرم میشن. من فکر کنم یک موضوعی را ما فکر میکنیم که چون زیاد افغان ها مرتکب جرم شده پس دیپورت میشه، یعنی ما محکوم میکنیم خود ما را که چون ما اگر مرتکب جرم نشیم در این کشور یعنی دیپورت وجود نداره. درست است که جرم جرم است، جرم که اروپا قانون هم داره، نظر به قانون اروپا هر مجرم مجازات میشه این جمع، ولی مهم است که اروپا تصمیم گرفته که این پیام را به کشورهایی که مهاجرخیز است و یا پناهجوخیز است باید بفرستن که دیگه اروپا جای پناهجویی و مهاجرت نیست. و خصوصا اینا تاکید بسیار محکم روی ازی دارن که مهاجرت غیرقانونی و غیر معمولی را باید رایش بگیرن و راه های قانونی را که متاسفانه این راه قانونی خیلی سخت است و این راه ها را پیش بگیرن.
بسیار تشکر آقای محمدی از شما هم. خانم کبیر، میرم به طرف شما که شما خودتان در کنار از این که یک مهاجر هستین و از حالا زندگی را ساختین در یک کشور اروپایی، از افغانستان آمدین و طبعا هر دو کشور را دیدین و اوضاع را تحت بررسی دارین، فکر میکنین که چقدر فضای افغانستان برای برگشت مهاجرین مهیاست؟ ما فکر میکنین که چقدر جهان ایره اوضاع داخلی افغانستان را خصوصا در بخش تحصیل زنان و یکی جوانان فضای را بر پیشرفت در داخل افغانستان متاسفانه بسیار زیاد اندک و کم دارند؟ چقدر این مسائل را اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپایی در نظر خواهد داشت وقت مهاجران را میخواین برگشت بتن؟
بله، قسمت شما در جریان هستین. در 3 ماه اخیر تقریبا 6151 نفر از آلمان اخراج شدن به افغانستان به دلایل مختلف، ولی در بین این کسایی که اخراج شدن بیشترشان جوان ها بودن و مرد ها بودن، یعنی فامیلا، اطفال و زن ها بسیار کم بودن، به مقدار کم. ولی اما اگر از دیدگاه ما سوال شوه، ما بهترین جای، بهترین کشور کشور خودم ایرانم. شما باور کنین ما از آدرس یک خبرنگار و از آدرس یک کسی که اینجا درس میخوانم و با تمام پوست و استخوان مشکلات تحمل میکنم و همراهش دست پنجه نرم میکنم، همراهتان گپ میزنم. در نام و در واژه و در معنا خود مهاجرت یعنی درد، زجر. حتی خدا در قرآن خود، در کلام خود از مهاجر یاد کرده که حق خدا برش نیم ساخته. مهاجرت یک پدیده بسیار سخت است و یک است بسیار زشت است و یک است ناخوشایند است که در متاسفانه مردمای زیاد ما تجربه کرده. یک و دوم، شرایطی که فعلا در افغانستان است یعنی با مشکلاتی که در اینجا است تقریبا یکی است. درست است امروز در افغانستان بر زنای ما، بر دخترای ما دولت و یا حکومتی که فعلا هستن اجازه نمیدن، اما در اروپا آنقدر درس خواندن مشکل است، آنقدر ادغام در اجتماع مشکل است و آنقدر رسیدن در مرحله های تحصیلی سخت است که امی موضوعی که وقت زمانی که ما دی باره گپ میزنیم یعنی مشکلات امنیتی افغانستان یادت میره، فقر یادت میره. قانون یک قانون است در دنیا، در کشورهای مختلف مشکلات یک مشکلات است، ولی یک نفر به دید دیکتاتورانه میایه با او برخورد میکنه، کسی دیگه میایه به دید دین با او برخورد میکنه. دیشب ما یک امی موضوع را امروی همکارای ما در پاتوق خبرنگارا داشتیم، ما برشان گفتم که فرق بین طالب و فرق بین حکومت جرمنی گفتم میفهمید چی است. طالب اجازه نمیده درس بخونی و جرمنی آنقدر و آلمان آنقدر درس امتحانات را مشکل برسیم. پس فرق چی است؟ اردو یکیست، یا این قانون داره یا این قانون داره که اجازه نمیده و این قانون داره که بسیار به مشکل میرسی. کسایی که در اروپا هستن و کسایی که دابا به ویژه در آلمان هستن اینا میفهمن من چی میگم. حتی درسای دانشگاهشان، درسای فاکولتایشان، به هر حال حتی این همین مرحله بسیار خرد، مرحله یعنی زبانای کورسشان بسیار به مشکل است که آدم برسه. ولی مشکل در همه جای است. اگر از دید ما پرسان میزنیم ما میگم مشکل در همه جای است، جنجال در همه جای است و فعلا این زندگی در زمین مشکل شده بر تمام ساکنان زمین.
اما خانم بی‌نظیر، درست است شما از مشکلات در داخل افغانستان هم یادآور شدین و از مشکل ادغام در جامعه یک کشور یا جامعه که اصلا اونجا ما با زبان اونجا بزرگ نشدیم و فرهنگ و همه اصلا سیستم تحصیلی را شما یادآور شدین، سیستم تحصیلیش ناشنا هستیم و برای ما سخت و دشوار است. اما همان گونه که گفتین زندگی در هر جا دشوار است، اما مهم است که بالاخره این سیستم برای مردم ساخته شده تا این راه را طی بکنن و به یک جای برسن و حداقل یک فرصت هست به خاطر درس خواندن، به خاطر پیشرفت کردن. برای شمایی که یک خانم هستین و متاسفانه در داخل افغانستان که فرصت برای زنان فراهم نیست، به شما برمیگردیم. به طرف خانم ببخشین، به طرف آقای محمدی میرم که بیشتر در مورد ازی پرسیدم که هدف اصلی اتحادیه اروپا از این تصمیم چی میتونه باشه. اما آقای محمدی، آیا این تصمیم از لحاظ جنبه های حقوقی و خصوصا بخش حقوق مهاجرت چقدر جواز داره؟ طبعا وقتی که یک فرد از یک کشوری که فکر میکنه که جانش تهدید است و نمیتونه اونجا زندگی بکنه به خاطر دلایلی که داره، وقتی به یک کشور دیگه میره و درخواست پناهندگی میده، خصوصا افغانستان که یک از کشورهایی است که در متاسفانه فعالان در اونجا شکنجه شده، محدودیت برای درس زنان وجود داره، چقدر از این لحاظ جواز داره که مهاجرا اخراج شوه و این طرح عملی شوه؟
تشکر. اول من اجازه بدین روی گپایی که خانم بی‌نظیر زدن، من فکر کنم اگه اجازه بدین با بعض گپای شما موافق نباشم و بسیار مؤدبانه ما بگویم. اول مسئله مهاجرت، مسئله مهاجرت من طرف خودشان گفتن که کاملا موافقم، حتی از نظر دینی مذهبی یک مهاجرت، مهاجرت یک کلمه زشت نیست. مهاجرت جز یک پدیده است در حقیقت با انسان آفریده شده، با انسان تا که انسان است مهاجرت است. ولی چیزی که مشکل است مهاجرت، مهاجرت اجباری است، مهاجرتی که تو نمیخوای با زور تو رو بیرون کنی از خانه، این مهاجری میشه. و این مهاجرت اجباری یا فورس دیسپلیسمنت که در حقیقت ما افغانا قربانی این مهاجرت اجباری هستیم، این از مشکلات ایجاد میکنه، هم به خاطر کسایی که قربانی هم شون مهاجرت میشه و هم اکثر اوقات بر جامعه میزبانی که مهاجرین قبول میکنه دچار مشکلات میشه. چیز واقعیت است، یک مسئله. دوم این که مسئله ادغام است. مسئله ادغام یک پروسه مشخص است و اول و ما چون در اکثر کشورهای اروپایی و خود پلانای و استراتژیای ادغام در کشورهای مختلف مقایسه میکنیم و ما باید بگویم که جرمنی خصوصا از یک کشوری است که سیستم ادغام کامل، تقریبا کامل داره. و یک چیز واقعیت است که تمام اروپا با مسئله ادغام مشکل داره، فعلا کلا دچار مشکل شده و دنبال یک راهکار جدید به خاطر ادغام توابع کشورهای سوم در داخل اروپا میباشن. درست است که مشکل است، ولی کشورهایی است که اصلا استراتژی ادغام ندارن، مثل یونان، مثل ایتالیا و مثل کشورهای دیگه که فقط یک سیاست ضد مهاجرین داره که به هیچ وقت نمیخواین که مهاجرین در اون کشورها باشه، مثلا در یونانی که من هستم. ولی جرمنی یک از کشورهایی است و حتی اتریش یک از کشورهایی است، دانمارک با اون سیاست ضد مهاجرینش یک از کشورهایی است که یک سیاست ادغام مشخص داره. و این سیاست ادغام مشخص درست است که دچار مشکل است و این مشکل به خاطر ازی هم نیست که کشورها فقط بخواهد مشکل ایجاد کنه برای مهاجرین. و این یک چیز واقعیت است برای ما که داخل از جامعه میشیم، یک چیز واقعیت است. زبان نو، فرهنگ نو، تمام از اینا برای ما دچار مشکل میکنه. ولی چون ما داخل یک سیستم دیگه میشیم و ما مجبور هستیم، آره باید همچو قوانین و مقررات رو ما باید رعایت کنیم و باید دنبال کنیم تا اینکه در داخل از جامعه طوری باید ادغام کنیم که هم با مسئولیت باشیم و هم از حقوق خود برخوردار باشیم. چون همیشه باید بفهمیم که در یک جامعه هیچ وقت ما نمیتونیم دنبال حق خود بگردیم اگر اول مسئولیت‌های خود نشناسیم. این خیلی مهم است. درست است که مسائل تحصیل خیلی سخت است و به هیچ عنوان ما در این موافق نیستم که ما آل مقایسه کنیم جرمنی را با افغانستان. اصلا به هیچ عنوان مقایسه نمیشه و درست است که جرمنی اروپا با مهاجرت همه چیز سخت است. متاسفانه در افغانستان و حکومت فعلی و شرایط فعلی که وجود داره اوقدر سخت است که اصلا زندگی کردن سخت است. اونجا اصلا زنا به عنوان انسان شناخته نمیشن، نصف جامعه نمیشه او رو مقایسه کرد با جرمنی و یا کشورهای دیگر. یکی از مسئله دوم که چرا اروپا و نظر به سوال شما که آیا این سیاست را که پیش گرفته آیا کارساز است یا خیر، ما باید بگویم که اروپا فعلا از نظر سیاسی، اگر ما ببینیم وضعیت سیاسی داخل اروپا، بیشتر احزاب راست روی کار آمدن، نه فقط به خاطر مهاجرت. مسائل اقتصادی است، مسائل جیوپولیتیک است، مسائل دیگه امنیتی در کلن در سراسر جهانی است. ما میبینیم در آمریکا چه میشه و این باعث شده که کلن مردم اروپا بیشتر به احزاب راستی و احزابی که زیادتر سیاست های نشنالیستی دارن به اینا رای بدن. و معلوم است که مسائل مهاجرت یکی از مسائلی است که احزاب راستی و احزاب ضد مهاجرت و خیلی با آسانی از این مسئله میتونن سوء استفاده کنن تا جلب توجه جامعه کنن و از اینا رای بگیرن. و در حالی که خود اروپایی هم واضح است که سیاست را که پیش گرفته کارساز نیست. یعنی ما میفهمیم که تنها از افغانستان شما فکر کنین در طی سالهای اخیر نزدیک 300,000 افغان به اینجا آمده و ما فکر کنیم در طی یک سال که حتی جرمنی سخت‌ترین شرایط دیپورت را وضع میکنه ما بالاتر از 100 نفر 200 نفر دیپورت نتانسته. یعنی این دیپورت ها کارساز نیست. از طرف دیگه ما میفهمیم که اروپا با وجود از سیاست هایی که دولت هایش میگیره نهادهای حقوقی و نهادهای دیگه داره که از این کارهای اروپا نظارت میکنه. مثلا ما دادگاه حقوق بشر داریم در استراسبورگ، مثلا دادگاه های فدرالی خود آلمان، مثلا در اکثر شهرها و ایالت‌های خود آلمان باعث شدن که خود دادگاه‌ها مانع دیپورت بعضی از مهاجران، یعنی دیپورت خودش سازگار نیست. و ما حتی جرمنی چون این توانایی را دارد دیپورت انجام داده، کشورهای دیگه اروپایی مثل ایتالیا، مثل یونان، مثل هنگری حتی نتونستن یک نفر دیپورت کنند، در حالی که هزاران دیسیژن یا تصمیم یا جواب رد برای متقاضیان پناهندگی دادن، حتی افغانای ما صدها نفر جواب رد گرفتن، یک دانش نتونستن دیپورت کنند چون نمیتونن. این خودش هم دچار مشکل است، این راهکار نیست. و تمام از کارا به خاطر دو اصل عمده یا دو علت عمده داره که اروپایی کار را میکنه. اول اینکه نظر به شرایط و مسائل داخلی است که احزاب راست از این پوینت میخواین که برد سیاسی داشته باشن، در برد داخلیشان، و از طرف دیگه اینا میخواین پیامی را بفرستن برای کشورهای دیگه که دیگه اروپا جای مهاجرت نیست، نیایند اینجا. در حقیقت کلا پالیسی مهاجرتی و پناهجویی کلا سخت شده در داخل اروپا. و از طرف دیگه و این واضح است که اروپا اعلام میکنه و خودش تمام کشورها اعلام کرده که بدون مهاجرت اینا نمیتونن زندگی کنن. جرمنی خودش اعلان کرده بالای 200 هزار نفر در ظرف یک سال اینا نیروی کاری ضرورت داره. یونان که با یک کشور بسیار ضعیف است با بنگلادش قرارداد بسته، 6 هزار نفر باید بیای داخل یونان. و اینا کلن زدوبندهای داخل اروپاست و ارتباط مستقیم عبامی دو فاکتور را داره که بیشتر من بر شما توضیح دادم. تشکر.
سلامت باشین. البته نکته خوبی را اشاره کردین که وقتی که این فاکتورها در نظر گرفته میشه، یک بحث دیگر هم وجود داره که آیا کشورهایی که مهاجر پذیر بودن یا به مهاجران نیاز را به عنوان نیروی کار دیگر نیاز ندارن، و یا که البته که بسیاری ها فعالیت یا مثلا کارکرد مهاجران را هم تاثیرگذار میدانن، در کنار این که حالا دو فاکتور که شما یادآور شدین که یک فاکتور بخش انتخابات و بحث ایست که چقدر اعصاب راست میخواین روی کار بیاین و یک پیام را بفرستن برای کشورهای مهاجر خیز که دیگه مهاجرت نکنن. به طرف خانم بی‌نظیر بریم، که خانم بی‌نظیر شما پیشتر گفتین که اوضاع اصلا مهاجرت بسیار زیاد سخت است و ادغام شدن هم بسیار زیاد سخت است به جامعه میزبان، و گفتین که حالا قوانین تقریبا مشابه است اما ظاهرا نامهای قوانین شاید فرق میکنه یا چارچوبی که برای قوانین ساختن کشورها متفاوت است. شما از زندگی خودتان بگین، شما گفتین که درس میخوانین، چقدر این درس خواندنتان بر شما حداقل کمک کرده که در کنار از این بتونین حداقل به فعالیت‌های اجتماعی داخل آلمان راه بیابین، حداقل چند تا فراتر از امو چوکات دوستی که بین مهاجرها هستین خود از بین جامعه میزبان کس را بشناسین و بتونین فرصت‌های کاری و فرصت‌های فعالیت‌های اجتماعی راه بیابین؟ چقدر تانستین از این طریق از طریق درس خواندنتان یا زندگی در آلمان بتونین راه پیدا کنین؟ به این مسئله اشاره کنین و همچنان ما دوست دارم حتما در مورد صحبت‌های آقای محمدی هم نظر داشته باشین. تشکر.
بله، بسیار تشکر. اول میخوایم با آقای محمدی بگویم که مهاجرت درست است که واژه خوب نیست، ولی برای کسایی که اجبارن داده میشه و او آدم یک آدم هست به کشور خود، مثلا سرش به تنش میارده. من که خبرنگار بودم در او کشور و از بسیار سن کودکی آمده بودم و دختر استاد دانشگاه بودم، کار میکردم، وضعیت بسیار خوب داشتم. از اونجا به خاطر مشکلات امنیتی و به خاطر بسیار پرابلم های دیگه که دست پنجه نرم کردیم، مجبور شدیم که اینجا بیاییم. اما اینجا شما شاید بفهمین، شاید اینجا هستین، که چقدر سخت است. بر من بی‌نظیر خان وقتی در افغانستان، در کابل، در بزرگترین رسانه خبری می آمدم، با صدای ما روز رسانه ها آغاز می شد و پس اینجا می آیی ولی حتی نامت درست صدا نمی کنن ولی استاد می شید لیلیه دست می خونه. این بسیار مشکل است. من از دید یک محصل و از دید یک بانو که در یک کشور بسیار نازنین و عزیزم که زندگی کردیم و بسیار زندگی خوب داشتیم، یعنی اگر بر من پرسان کنیم که بدترین چیز در زندگی چی است، می گم مهاجرت و این بسیار بر من زشت است. بله مهاجرت اجباری، بله مهاجرت های دیگه هست، مردم به خاطر آزادی میآیند، به خاطر پول، به خاطر خوشگذرانی، اون میتونن یک گلاب باشه، یک رخصتی باشه، ولی بر ما.
اما خانم به نظر شما هنوز هم دوست داشتین در افغانستان بمانین اگر در حال حاضر طالبان حاکم هستند در این حوزه، دوستان هنوز هم یعنی دوستان برگردین و در اونجا زندگی کنین اگر این همه دلایل که شما گفتین یادآور شدین نمی بود حالا مجبور نمی شدین که دلایل شخصی امنیتی می داشتین؟
بله 100%. چون ما شما می فهمین از سال 2016 تا به می وقتا مدلیست سیاهی از افراد بوده، مخدار بود، انتحار بود، انفجار شو بود، من 3 بار زخمی شده بودم، اما هیچ زمان حاضر نبودم که وطنم و کشورم ترک کنم. بعد از مرگ یما سیاوش و بعد از اینکه تلویزیون طلوع و همکارای ما و رسانه ها را جدا اخطار داده بودن و پدرم